ساعت 4 عصر است در ایران. این مجله عصرگاهی رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله عصرگاهی ما. نگاهی داریم به آنچه که از صبح امروز در ایران و جهان اتفاق افتاده. اما پیش از اون اجازه بدید که با مهتاب وحیدی راد همراه بشیم و مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم.
با سلام. دولت بریتانیا با تایید گزارش‌ها مبنی بر تلاش قایق‌های سپاه پاسداران برای توقیف یک نفتکش این کشور نسبت به وقوع این اتفاق ابراز نگرانی کرد. دولت بریتانیا روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد سه قایق ایران در تلاش بودند که نفتکش بریتانیایی هریتیج را متوقف کنند، اما با اخطار شفاهی ناو این کشور با نام HMS مونتروز از انجام این اقدام منصرف شدند. همزمان سپاه پاسداران روز پنجشنبه در اطلاعیه‌ای با تکذیب این خبر اعلام کرد که گشت‌های شناور نیروی دریایی سپاه طی 24 ساعت اخیر هیچ مواجهه‌ای با شناورهای خارجی از جمله شناورهای انگلیسی نداشتند. تنش بین ایران و بریتانیا از هفته گذشته و به دنبال توقیف یک نفتکش حامل نفت ایران در آب‌های جبل الطارق بالا گرفته است. کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا مدعی شد که نشست شورای حکام برای آمریکا بی‌نتیجه بود. آقای غریب‌آبادی همچنین به موضوع منتشر نشدن جمع‌بندی شورای حکام که معمولاً در این گونه جلسات انجام می‌شود اشاره کرد و گفت این جلسه هیچ گونه خروجی به دنبال نداشت. جلسه روز چهارشنبه شورای حکام آژانس به درخواست آمریکا و برای بررسی گزارش اخیر مدیر کل این نهاد درباره ایران برگزار شد. در حالی ایالات متحده اقدامات اتمی اخیر ایران را اخاذی توصیف کرد که طرف‌های باقی مانده در برجام خواستار رسیدگی به اقدامات ایران در قالب برجام و کمیسیون مشترک شدند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد تا زمانی که آمریکا به تحریم‌ها علیه تهران ادامه دهد اقدامات ایران متوقف نخواهد شد. وی تاکید کرد ایران در صورتی اقدامات خود را متوقف می‌کند که آمریکا به تحریم‌های خود خاتمه دهد یا کشورهای اروپایی اقدامات لازم را در این باره انجام دهند.
تا زمانی که آمریکا در جنگ اقتصادی علیه ایران هست نباید توقع داشته باشد که ایران اقدامات خودش متوقف کنه یا اروپا باید اقدامات لازم رو انجام بده.
اشاره آقای ظریف احتمالاً به سازوکار ویژه مالی اروپا موسوم به اینستکس برای تجارت کشورهای اروپایی با ایران است. در پی تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، تهران از چند هفته پیش اقدامات خود مبنی بر کاهش تعهداتش در برجام را آغاز کرده که این موضوع انتقاد آمریکا و اروپا را به دنبال داشته است. محمد نوریزاد مستندساز و فعال مدنی در تهران روز چهارشنبه در پی احضار به دادسرای اوین بازداشت و به زندان منتقل شد. از علت بازداشت یا اتهام او خبری منتشر نشده است. محمد نوریزاد از منتقدان جمهوری اسلامی و یکی از امضا کنندگان نامه ای با 14 امضاست که خواستار استعفای علی خامنه ای از سمت رهبری جمهوری اسلامی ایران شده بودند. و کمال هادیانفر رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با بیان اینکه برخی از خودروسازان عرابه مرک تولید می‌کنند گفت خودروهای پراید و پژو آردی ایمنی لازم را ندارند و نباید در جاده‌ها تردد کنند. کمال هادیانفر همچنین از وجود بیش از 1580 نقطه حادثه خیز در جاده‌ها خبر داد که به گفته وی تصادفاتی پرتکرار در این نقاط رخ می‌دهد. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در این حال تأکید کرد که 92% تصادفات جاده‌ای به عامل انسانی مربوط می شود. ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین میزان تلفات حوادث رانندگی را دارد.
خیلی ممنونم. همکارم مهتاب وحیدی راد بود با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. اما در مجله این ساعت بریتانیا میگوید کشتی‌های نظامی ایران در تنگه هرمز خواستند مسیر تانکرش را مسدود کنند، اما سپاه تکذیب می‌کند. سپاه پاسداران با ساخت سریال گاندو دنبال چه چیزی است؟ و باز هم سپاه پاسداران که میگوید تیمی که تروریستی نامیده را در استان کرمانشاه منهدم کرده است. امیدوارم در کمتر از نیم ساعت پیش رو من رو در این مجله همراهی کنید. در خبرها شنیدید، در مجله نیمروزی هم شنیدید که بریتانیا مدعی است که قایق‌های نظامی ایران سعی کردند در آب‌های خلیج فارس راه رو بر یک نفتکش بریتانیا ببندند. این در حالی است که سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای هر گونه تحول رخ داده در 24 ساعت گذشته در تنگه هرمز و خلیج فارس رو تکذیب کرده. همکارم کامبیز غفوری اینجاست تا نگاهی داشته باشیم به جزئیات بیشتر این خبر.
همونطور که توی خبرها هم بود، اول CNN گزارش داد و گفت 5 قایق سپاه تلاش کردن که جلوی نفتکش بریتیش هریتیج بریتانیا رو بگیرن که در حال خروج از خلیج فارس بود در حوالی تنگه هرمز. بعدن بریتانیایی گفتن که این 3 قایق بوده. نافچه محافظ HMS مونتروز اسکورت میکرده این نفتکش رو، ظاهرا توپ‌های 30 میلیمتری ارشش رو به طرف قایق‌های ایرانی گرفته اونطوری که این گزارش ها میگن و هشدار داده قایق ها عقب بشینن. بر مبنای این گزارش قایق ها هم عقب نشستن.
کامبیز، بعد از انتشار این خبر بریتانیا واکنش نشون داد و جزئیات بیشتری رو منتشر کرد.
بعد خبر CNN بود که وزارت دفاع بریتانیا در بیانیه گفتش که برخلاف قوانین بین الملل به گفته این بیانیه 3 شناور ایرانی تلاش کردند تا جلوی عبور یک شناور تجاری رو، منظورش هم نفتکش بود، از تنگه هرمز بگیرند. و در این بیانیه اومد که HMS مونتروز مجبور شد بین شناورهای ایرانی و نفتکش بریتانیایی موضع بگیره و هشدار کلامی بده. مقام‌های دولتی بریتانیا هم گفتن که از این عمل ابراز نگرانی میکنن، از مقام‌های ایرانی خواستن که به کاهش تنش در منطقه اقدام بکنن.
کامیز، از اون طرف هم نیروی دریایی سپاه، هم وزیر امور خارجه هم به این داستان واکنش نشون دادن. سپاه که به کل تکذیب کرده.
سپاه کاملا تکذیب کرده، گفته 24 ساعت اخیر هیچ مواجهه‌ای با به گفته بیانیه شناورهای بیگانه از جمله شناورهای انگلیسی نداشتیم و گفته اگه دستور داشته باشیم و مبنی بر توقیف این شناورها با قاطعیت این کار رو انجام میدیم. در بیانیه سپاه اومد. آقای ظریف هم امروز گفتش که این رو بریتانیایی‌ها مدعی شدن، در واقع مطرح کردن و این ادعاهاشون به گفته آقای ظریف هیچ ارزشی نداره.
کامبیز، 13 تیر در جبل الطارق یک تانکری توقیف شد توسط دولت جبل الطارق و با همراهی دولت بریتانیا. بریتانیا حاکمیت جبل الطارق رو بر عهده داره که این تانکر حاوی نفت بود و گفته میشد که نفت ایرانه. بعد از اون مقام های ایران زیاد صحبت کردن که باید کشتی‌های بریتانیایی در خلیج فارس توقیف بشن یا ازشون عوارض گرفته بشه. راهکارهای بسیاری مطرح شد و اگر اشتباه نکنم 2 روز پیش بود که رئیس ستاد ارتش آمریکا خبر از این داد که آمریکا مایل ائتلافی به راه بیاندازه که امنیت دریانوردی و تردد کشتی‌ها رو در خلیج فارس تأمین بکنه. چطور میتونیم این اتفاقا رو به هم ربط بدیم؟
من اول به واکنش خیلی کوتاه بپردازم، به واکنش‌های مقام‌های جمهوری اسلامی بعد توقیف ابرنفتکش گریسوان که بهش اشاره کردی. چهارشنبه گذشته 19 تیر بود که آقای روحانی به طور تلویحی این رو بیان کرد، به خطاب به مقام‌های بریتانیا گفت که شما آغازگر ناامنی هستین، تبعاتش رو بعداً درک میکنید. اما پیشتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که سابقه فرماندهی سپاه رو هم داره، 14 تیر بود، در یک توییت مستقیما نوشتش که اگر انگلیس نفتکش ایرانی رو رفع توقیف نکنه، وظیفه دستگاه‌های مسئول اقدام متقابل و توقیف نفتکش انگلیسی است. آقای فدوی، علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه، امروز تهدید کرد که انگلیسی‌ها از این اقدامشون به سختی پشیمان خواهند شد. حتی مجلس خبرگان رهبری هم بیانیه‌ای داد و گفتش که دولت باید از الگوی مقاومت تبعیت بکنه و برخورد مناسب را انجام بده. اما همه اینها در حالتی انجام میشه که سه‌شنبه گذشته، همونطور که اشاره کردی، 18 تیر ماه، ژنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، گفت که ایالات متحده به دنبال تشکیل یک ائتلاف نظامی با شماری از دیگر کشورها برای حفظ امنیت کشتیرانی در آب‌های بین‌المللی در تنگه هرمز و باب‌المندب، جاهایی رو که به در واقع ایران متهم هست که اونجا اخلال ایجاد میکنه در مسیر کشتیرانی آزاد. رویترز گفته در چارچوب این طرح که به تازگی نهایی شده، آمریکا کشتی‌های فرماندهی و تجهیزات تجسسی رو در اختیار ائتلاف میگذاره. کشورهایی که حاضر باشند که عضو ائتلاف بشن، کار گشتنی و اسکورت کشتی‌های تجاری رو با پرچم‌های خودشون در آب‌های بین‌المللی مجاور ایران و یمن انجام بدن. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا اضافه کرده، خیلی کوتاه بگم، که فکر میکنه در چند هفته آینده مشخص خواهد شد که این کشورها چه کشورهایی هستند.
کامبیز بعد از اینکه خبر توقیف گریس یک منتشر شد، گفتند که یک تانکر بریتانیایی در آب‌های عربستان مانده و به سمت سنگ هرمز نمیاد از بیم اینکه توقیف بشه توسط ایران، و این اتفاقی هم که حالا دیروز ما خبرش شب گذشته داشتیم با همراهی یک ناو محافظ در تلاش بوده که از تنگه رد بشه. حالا باید ببینیم که اون ائتلاف به کجا میرسه، کدوم کشورها حضور خواهند داشت، و حتما جزئیات بیشتری در این رابطه منتشر میشه. ممنونم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
روابط عمومی قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه خبر داده است که یک تیم تروریستی در منطقه جوانرود در استان کرمانشاه منهدم شده. این قرارگاه این تیم رو تروریستی معرفی کرده، و حال منابع خبری کردستان گفتند که امروز بخش‌هایی از کردستان عراق هدف حمله پهپادهای ایران قرار گرفته. همکارم رویا کریمی مجد در استودیو است تا جزئیات بیشتری از این درگیری‌ها رو در اختیار اون قرار بده.
سمیرا، سایت های خبری منابع کردستان دو سایت متفاوت در مورد حملات امروز ایران اطلاعاتی رو منتشر کردن. سایت رووا میگه که حملات توپخانه امروز ایران که به گفته این سایت دیروز هم اتفاق افتاده، امروز هم ادامه داشته. سایت هیدنگاو هم از حمله پهبادی سپاه پاسداران خبر داده و گفته که در چندین نوبت امروز اقدام به بمباران مواضع احزاب کردستان اپوزیسیون حکومت ایران در مرزهای پیرانشهر رو چومان کردن. به گفته این وبسایت دو پیشمرگه هم زخمی شدن که یکی از اونها برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی این دو وبسایت، ابتدا توپخانه‌های سپاه پاسداران از ساعت 8:50 دقیقه بامداد به وقت محلی ارتفاعات بربزین و هلگرد رو در داخل خاک حکومت اقلیم کردستان در واقع توپ باران کردن، و بعد از اون هواپیماهای بدون سرنشین سپاه همون پهپادها به گشتنی در آسمان منطقه پرداختن و در چندین نوبت مواضع احزاب کردستانی رو هدف قرار دادن.
روی در روزهای اخیر ما چندین خبر داشتیم در مورد درگیری ها در مناطق مرزی ایران در غرب ایران.
آره، همونطور که تو هم گفتی، در واقع روابط عمومی قرارگاه نجف اشرف از یک عملیاتی که در واقع آخر وقت دیروز انجام شده خبر داده، و طبق آخرین اطلاعیه روابط عمومی نیروی زمینی در این عملیات 5 نفر کشته شدن، که اینطور که این اطلاعیه میگه اجساد اونها در اختیار نیروهای ایرانی هست. مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات و تجهیزات ارتباطی به دست نیروهای ایران افتاده. اما اگه بخوایم به عقب برگردیم، در واقع عصر روز سه‌شنبه یکی از مهمترین حمله ها صورت گرفته، درگیری بین پیشمرگه های کرد و سپاه پاسداران در ورودی پیرانشهر از مسیر سردشت بوده که 3 نفر از نیروهای سپاه پاسداران کشته شدن، 1 نفر زخمی شده. گروه عقاب های زاگرس که ظاهرا با حزب کارگران کردستان در ارتباط، مسئولیت حمله رو به عهده گرفته، و قرارگاه حمزه وابسته به نیروی زمینی سپاه پاسداران این درگیری رو تایید کرده. محمد تقی حسانلو فرمانده قرارگاه همسایه سپاه پاسداران روز چهارشنبه، یعنی دیروز، در مراسم کشته شدگان این حادثه گفته که فرجام سختی در انتظار کسانی که او تروریستای حادثه پیرانشهر نامید خواهد بود. پیش از این، البته پیش از حمله روز سه‌شنبه، هم 2 درگیری دیگه روزهای 8 تیر و 11 تیر در واقع اتفاق افتاده بوده که در هر دوی این حملات نیروهایی از دو طرف کشته شدن.
و اونطور که آقای اوسانلو گفتی که راجع به فرجام سخت صحبت کرده و گویا اون فرجام رو هم فرجام خواهی رو هم عملی کردن بالواقع.
نکته جالب توجه اینجاست سمیرا که سپاه پاسداران خودش در مورد این گلوله باران هایی که دیروز و امروز اتفاق افتاده هیچ خبری رو منتشر نکرده، یعنی رسانه های داخل ایران هیچ خبری نه از حمله پهپادی و نه از در واقع هدف گرفتن آتش توپخانه منتشر نکردند. گلوله باران اینطور که منابع کردستان میگن از دیروز صبح 19 تیر ماه و در آستانه 30 سالگرد ترور عبدالرحمن قاسملو آغاز شده و در اون بر اساس نوشته وبسایت کردی روداو یک دختر 18 ساله کشته شده، دو نفر از برادران اون که 14 و 23 ساله بودن مجروح شدن و البته میدونیم که این خبرها در واقع احتیاج به دقت بیشتری داره و معمولا فقط یک منبع خبری اونها رو منتشر میکنه و دو منبع ما در دسترس نداریم برای تایید همه جزئیات.
خیلی ممنونم، همکارم رویا کریمی مجد بود با آخرین جزئیات از درگیری هایی که در مرز غربی ایران در جریان هست. اما بریم بشنویم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو.
توی دوره زندگی میکنیم که آمریکا، انگلیس، نمیدونم همه دنیا یه حرف میزنن، بعد جمهوری اسلامی و سوریه و روسیه و چین هم یه حرف دیگه میزنن. تو این دوره من فکر میکنم آمریکا و انگلیس و بقیه دنیا حرفشون قابل اعتماد تره. اگر که اونا میگن که ایران حمله کرده به یه ناو نفتکش انگلیسی و سپاه تکذیبش میکنه، من حرف اون طرف انگلیسی و آمریکایی رو باور میکنم.
همین آقای علی شمخانی چندی پیش میگفت که علت حضور کشور ما در سوریه مبتنی است بر وحی الهی با آقای خامنه ای. خب شما تصور کنید این شخص با این طرز فکر دروغین غرور وسطاییش میخواد درباره آینده کشور ما با نماینده رئیس جمهور فرانسه صحبت کنه. خب این یک امر آشکاره که هنوز مذاکره شروع نشده، ما از هر نظر بازنده ایم. و اگه به خاطر نجابت امریکایی‌ها نبود، اشخاصی مثل آقای شمخانی در حال حاضر ما را در یک جنگ خانمانسوز با امریکایی‌ها گریبانگیر کرده بودند.
از رفتاری که دونالد ترامپ و حکومت آمریکا با ایران می‌کنه من بسیار خوشحالم و علتش هم اینه که درسته که الان حکومت آمریکا در سر قضیه برجام و مسئله هسته‌ای به ایران زور داره میگه و از زورش داره استفاده میکنه تا اون خواسته های خودش رو به جمهوری اسلامی تحمیل کنه، ولی نکته‌ای که خیلی باعث خوشحالی و مسرت من هستش اینه که دقیقا این همون رفتاریه که به مراتب بدتر جمهوری اسلامی و مردمش در طی این 40 انجام داده.
با توجه به اینکه اسرائیل مدتی قبل با استناد به اسناد و مدارکی که از ایران خارج کرد به دنیا اثبات کرد که ایران پنهانی در پی ساخت تسلیحات اتمی هست، در شرایط فعلی و مهلتی که برجام بازی به این رژیم میده باید به زودی منتظر اعلام رسمی ساخت و رونمایی از سلاح هسته‌ای بومی نظام جمهوری اسلامی باشیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
از روز 15 خرداد یک مجموعه تلویزیونی از شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد به نام گاندو. گاندو به معنای تمساح پوز کوتاه ایرانی هست. پخش این سریال به ویژه در شبکه‌های اجتماعی بازخوردهای بسیاری داشته و در میان دولت مردان هم رئیس دفتر رئیس جمهوری محمود واعظی در این رابطه صحبت کرده. آقای ظریف روز گذشته به اون اشاره کرد. حسام‌الدین آشنا مشاور آقای روحانی توییت کرد در این رابطه. گفته میشه این سریال یک سریال امنیتی، یک مجموعه امنیتی هست. همکارم رضا حقیقت نژاد با من در استودیو هست. رضا روز گذشته یک مقاله بسیار خواندنی منتشر کرد در وبسایت رادیو فردا در این رابطه که سپاه پاسداران با ساخت یک مجموعه امنیتی مثل گاندو دنبال چه چیزی هست. رضا در استودیو است تا با هم به گاندو نگاهی بندازیم، هم راجع به این مقاله با هم صحبت بکنیم. رضا میخواید در سوال اول همون عنوان مقاله خودت رو توضیح بده که سپاه در پی چه هست با ساخت این مجموعه امنیتی؟
در واقع میشه گفت که سپاه توی این چند سال از طریق سازمان اطلاعاتش جنگ امنیتی پیچیده‌ای رو در داخل نظام جمهوری اسلامی داشت پیگیری میکرد که به هر نحوی که میتونه به خصوص با کمک قوه قضاییه وزارت اطلاعات رو از یه حوزه‌های مهمی مثل جاسوسی و ضد جاسوسی عقب برونه و اون خودش بشه محوریت این پرونده ها. میشه گفت تا حدود زیادی هم موفق شد، یعنی از برخی از پرونده های مهم مثل بازداشت دو تابعیتی ها، بازداشت مدیران کانال های تلگرامی یا فعالان متزیست که الان هم تو زندان هستن و حتی بازداشت آقای بابک زنجانی و ماجرای اون چند میلیارد دلار پول، سپاه تونست تسلط خودش رو در این پرونده ها نشون بده با کمک قوه قضاییه وزارت اطلاعات رو به حاشیه برونه و حتی تو بعضی از پرونده ها مثلا مثل کانال های تلگرامی ما میدیدیم گفتن وزیر اطلاعات اصلا خودش متهمه توی این پرونده و الان داره اون رو تبلیغ میکنه که اگه من این کار رو کردم و مسلط شدم بر این پرونده ها و این پرونده ها رو به نتیجه رسودم، در واقع نظام رو نجات دادم، کمک کردم به نظام و این کاری که ما کردیم ثمره داشته، میوه داشته و در موقع کارمون خیلی درسته.
رضا داری راجع به این صحبت میکنی که سپاه با ساخت این مجموعه به عنوان مثال داره تبلیغ میکنه خودش رو و اینکه از وزارت اطلاعات در کجاها جلوتر هست. پلتفرم این تبلیغ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایرانه. چرا باید صدا و سیما خودش رو تبدیل بکنه به یک پلتفرمی علیه دولت و خودش رو در اختیار سپاه قرار بده؟
از خیلی وقت پیش بوده، یعنی به هرگاه که سپاه مقابل دولت قرار می گرفته صدا و سیما این کار رو می کرده. یعنی ما مثلا اون اخبار 23 رو اگه ببینی معاونت سیاسی سیما همیشه در خدمت سپاه بوده و مثلا شبکه افق هم که وابسته به سپاه هست به طور کامل در خدمت اون گروه هست. الان یه رویکرد جدیدتری رو حس کردن که باید انجام بدن و در قالب یه سریالی که ما میدیدیم که رسانه‌های وابسته به سپاه یا کسانی که تو شبکه‌های اجتماعی وفادار و حامی سپاه هستن اونا هم به شدت روی این سریال تبلیغ می‌کردن و توی یه مجموعه 30 قسمتی احتمالا میتونستن که به صورت ماندگارتر و موثرتری رو افکار عمومی تأثیر بذارن برای اون هدفی که تعقیب میکنن. مثلا شاید اگه یه کلیپ 2-3 دقیقه میساختن یا یه گزارش توی یه رسانه یا حتی یه فیلم کوتاه هم تولید میشد انقدر بحث و گفتگو در مورد این موضوع رو دامن نمیزد که سریال گاندو زد. بنابراین این تکرار کردن و طولانی کردن این پیام خودش بخشی از اون پروژه است.
پروژه تبلیغاتی. رضا، آقای روحانی بین سال 68 تا 84 دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده، چهره امنیتی هست، دولت حسن روحانی دولت امنیتی است. چطور انقدر دستبسته و ضعیف هست در برابر حالا این پروژه فرهنگی سپاه؟
اتفاقا این نکته خیلی مهمیه که توی این جنگ امنیتی یا دولت چرا اینقدر ضعیف بود. من فکر میکنم چون ابزاری که سپاه داره قوی تره، یه ابزار قوی داره به اسم صدا و سیما و یه ابزار خیلی مهمتر به اسم قوه قضاییه. یعنی ممکنه که دولت امنیتی آقای روحانی یه تصمیمایی بگیره ولی اونا رو نمیتونه به نتیجه برسونه، ولی سازمان اطلاعات سپاه اگه تصمیمی بگیره میتونه به نتیجه برسه. اینجایی که میتونه کار رو به نتیجه برسه و تعیین تکلیف بکنه برای پرونده ها و حتی انقدر قدرت داره که بعضی از کارهای وزارت اطلاعات رو به نام خودش ثبت بکنه، اون جایی که دولت آقای روحانی کم میاره و علارغم اینکه یه ماهیت امنیتی داره جز نق زدن و تذکر کاری دستش بر نمیاد.
رضا، در نهایت خیلی کوتاه فکر میکنی با توجه به حواشی که گاندو به همراه داشت میشه گفت که دولت روحانی در این بازی امنیتی فرهنگی شکست خورده از سپاه؟
میشه گفت که ضعف خودش رو به صورت جدی نشون داد و در عین حال هم ثابت شد که با وادادن و امتیاز دادن برخی از مواقع که مثلا روی خوش به سپاه نشون میداد نمیتونه سپری برای خودش درست بکنه و در نهایت از نظر عوامل سپاه یک چهره‌های مشکوک و غرب زده و وابسته هستن.
خیلی ممنونم، همکارم رضا حقیقت نژاد بود درباره جنبه‌های سیاسی سریال گاندو. اما دیدار دیپلمات‌های ارشد روسیه و آمریکا که قرار بود سرآغاز مذاکرات راهبردی میان دو کشور باشه بدون نتیجه خاصی به پایان رسید. جزئیات بیشتر رو بشنوید از آنا رایسکایا.
نخستین دور مذاکراتی که بنا به بیانیه وزارت خارجه آمریکا با هدف آغاز تعاملات گسترده راهبردی با روسیه برنامه ریزی شده بود بدون نتیجه پایان یافت. سرگی ریابکوف و دیوید هیل معاونان وزیران خارجه روسیه و آمریکا چهارشنبه در هلسینکی پایتخت فنلاند دیدار و گفتگو کردند. در پی این مذاکرات هیل اعلام کرد آمریکا به دنبال کاهش اختلاف‌ها با روسیه و همکاری با این کشور برای حل مناقشات جهانی است. اما به گفته وی اقدامات منفی روسیه همچنان مانع هر گونه پیشرفت است. از سوی دیگر ریابکوف به خبرنگاران گفت که دیدار با همتای آمریکاییش بار دیگر اختلاف ها میان دو کشور درباره طیف وسیع از مسائل بین المللی به ویژه ایران و ونزوئلا را نمایان ساخت. ریابکوف پنجشنبه آخرین تحولات پیرامون ایران را بسیار نگران کننده توصیف کرد و افزود تهدید درگیری رو به افزایش است و به گفته وی این وضعیت نتیجه تلاش مصرانه آمریکا برای تشدید تنش با ایران است. آمریکا از سال گذشته پس از خروج از برجام تحریم‌ها علیه ایران را بازگردانده و به سیاست فشار حداکثری روی آورده تا به گفته دولت دونالد ترامپ مانع پیشرفت برنامه اتمی و موشکی و رویکرد مخرب منطقه ایران شود. روسیه همواره منتقد این سیاست بوده و پنجشنبه معاون وزیر خارجه روسیه ضمن ابراز تأسف از کاهش تعهدات برجامی ایران دوباره آمریکا را متهم کرد که ایران را به تقبل تحریک کرده. همزمان ریابکوف تأکید کرد رأی زنی با واشنگتن ادامه خواهد یافت. او قرار است هفته آینده با آندره تامسون دیگر معاون وزیر خارجه آمریکا در ژنو درباره ثبات راهبردی مذاکره کند. ریابکوف پنجشنبه ابراز امیدواری کرد که روسیه و آمریکا بتوانند درباره تمدید پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای موسوم به استارت 3 توافق کنند. او همزمان احیای پیمان منع موشک‌های کوتاه برد و میان برد را که روسیه و آمریکا با متهم کردن یکدیگر اجرای آن را تعلیق کردند بعید دانست. سرگی پرخومینکو تحلیلگر سیاسی معتقد است در شرایط کنونی روابط روسیه و آمریکا بهبود نخواهد یافت.
امروز اعتماد میان مسکو و واشنگتن نزدیک به صفر است. از این رو هیچ توافقی نمیتواند عملی شود. حتی در بهترین دوران روابط روسیه و آمریکا محدود به همکاری در عرصه بین‌المللی بود. اما در سالهای اخیر سیاست‌های مداخله جویانه کرملین این روند را برهم زده و اکنون روسیه و آمریکا تقریباً پیرامون هر مسئله‌ای در دو جبهه مخالف قرار دارند. نبود سیاست منسجم بین‌المللی در کاخ سفید و اختلاف‌های داخلی در آمریکا برای تعامل با روسیه موانع جدیدی به وجود آورده. برخی صاحب نظران معتقدند ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ به دنبال معامله هستند، اما حتی اگر چنین نیتی وجود داشته باشد راه اجرای آن بسته شده. در واقع تنها هدف تحرکات دیپلماتیک کنونی جلوگیری از تشدید تنش هاست، اما این تلاش ها کافی نیست. البته این وضعیت جای تأسف دارد، زیرا به دلیل عدم تعامل و به ویژه رقابت روسیه و آمریکا، کشورهای ثالث در معرض خطر قرار می‌گیرند و از سرگیری مسابقات تسلیحاتی و فروپاشی قراردادهای اساسی در این زمینه امنیت جهانی را به چالش کشیده.
روابط پرفراز و نشیب روسیه و آمریکا پس از الحاق کرمه، مداخله روسیه در مناقشات سوریه و اوکراین و به ویژه زن مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو به تنش نهاده و باعث تحریم‌ها علیه روسیه شده. مسکو هر گونه اتهام را رد کرده و ضمن متهم کردن واشنگتن به روسیه هراسی، بارها از آمادگی خود برای همکاری با آمریکا خبر داده. به گفته مقامات روس، تماس‌های اخیر دیپلماتیک نتیجه توافق ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، رؤسای جمهور روسیه و آمریکا، طی دیدار اخیرشان در حاشیه اجلاس G20 در ژاپن است. دونالد ترامپ همواره تأکید کرده بهبود روابط مسکو و واشنگتن به نفع هم است. اما سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، طی مصاحبه با روزنامه اسپانیایی ال پایس چهارشنبه گفت مسکو از تمایل رئیس جمهور آمریکا برای بهبود روابط با روسیه استقبال میکند. اما به گفته وی مسئله این است که این حسن نیت اقدامات عملی بسیار اندک به دنبال داشته. آن رایسکه، رادیو فردا.
گزارش آنا رایسکایا رو شنیدید درباره دیدار دیپلمات‌های ارشد روس و آمریکا که بدون نتیجه خاصی به پایان رسید و دو طرف بر اختلاف‌هاشون به ویژه در رابطه با ایران و ونزوئلا تاکید کردند. ممنون که در این مجله من رو همراهی کردید. امیدوارم که به وبسایت رادیو فردا هم سری بزنید، اخبار رو در اونجا مطالعه کنید و همچنین مطالب تحلیلی نویسندگان ما رو هم نگاهی بیاندازید.